ساعت 18 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ششمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی با موجی از محکومیت‌های جهانی روبرو شده است. سخنگوی قوه قضاییه میگوید شورای عالی امنیت ملی با تداوم حصر موافقت کرده است. و آیت الله خامنه‌ای قرارگاه پدافند هوایی را خط مقدم دفاع از کشور توصیف کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. ششمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی با موجی از محکومیت جهانی روبرو شده و شماری از کشورها از جمله چین، متحد اصلی پیونگیانگ، از این آزمایش ابراز خشم کرده است. تلویزیون دولتی کره شمالی بامداد یکشنبه از آزمایش موفقیت آمیز یک بمب هیدروژنی با قابلیت نصب بر روی موشک‌های قاره پیما خبر داد. وزارت خارجه چین در بیانیه اعلام کرد این اقدام کره شمالی را به خاطر نادیده گرفتن خواست جهانی قویاً محکوم می‌کند. رئیس جمهوری کره جنوبی نیز ضمن محکوم کردن اقدام پیونگیانگ گفته به تلاش‌های دیپلماتیک برای انزوای هرچه بیشتر کره شمالی ادامه خواهد داد. ژاپن نیز آزمایش کره شمالی را غیر قابل قبول خوانده و گفته ژنرال مک‌مستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در تماسی تلفنی به مقامات توکیو تضمین داده که واشنگتن به دفاع از ژاپن متعهد است. وزارت خارجه روسیه نیز ضمن محکوم کردن اقدام کره شمالی خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها شده است. رئیس جمهوری فرانسه و همچنین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اقدام کره شمالی را محکوم کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفت شورای عالی امنیت ملی با ادامه حصر موافقت کرده است. آقای اژه‌ای با استناد به شنیده‌هایش گفت موضوع حصر در دستور کار جلسه اخیر شورا نبوده، اما این موضوع مطرح شد و باز هم قرار می‌شود که حصر باقی بماند. در چند سال گذشته مسئولان قوه قضاییه گفتند بازداشت خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته، اما حسن روحانی رئیس جمهوری و رئیس این شورا وجود چنین مصوبه ای را رد کرده است. این سه رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می برند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا را خط مقدم دفاع از حیثیت و موجودیت کشور خواند. رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان این قرارگاه از فعالیت‌های این نهاد نظامی تمجید کرد و این قرارگاه را خط مقدم مقابله با تهدیدات خواند. یک روز پیشتر سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، نیز پدافند هوایی را نخستین اولویت نیروهای مسلح خواند و گفت که آیت الله خامنه ای نیز بر سرمایه‌گذاری بر پدافند هوایی تأکید دارد. دولت آمریکا با تأکید بر اینکه برجام قرار بوده راهی باشد برای مشارکت ایران در ایجاد ثبات در منطقه و جهان، فعالیت‌های موشکی ایران را ناقض روح برجام دانستند. اما همانطور که در آغاز خبرها داشتیم، آزمایش یک بمب هیدروژنی قدرتمند توسط کره شمالی با موجی از محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شده است. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌المللی در آلمان، در گفتگو با همکارم کیوان حسینی میگوید که گزینه‌های جامعه جهانی برای مقابله با کره شمالی محدود است. حبیب حسینی فرد:
اهرم‌ها و دیدگاه مشترکی راجع به نوع کنار اومدن با رژیم آقای کیم ندارند. ما در نظر بگیریم که سه تا گزینه هست که شاید مطرح باشن در برابر این رژیم و اقداماتی که انجام میده. یکیش خب گزینه نظامیه که چه حالا با هواپیما، چه از طریق موشک از راه دور، بدون استفاده از نیروی زمینی کل تاسیسات هسته‌ای رژیم مورد حمله قرار بگیره، یا حتی اون تونل‌ها و سنگرهای زیر زمینیش با بمب‌های سنگرشکن زده بشه. ولی در این حال خب خطرات خاص خودشو داره، یعنی متوجه این که کره جنوبی در معرض حملات کره شمالی با سلاح‌های مترادف هم میتونه یک وضعیت جهنمی رو برای کره جنوبی ایجاد بکنه و همچنین برای هزارها سرباز آمریکایی که در این کشور هستند. و در این حال یک جنگ در اون منطقه آسیا میتونه اقتصاد جهان رو هم اساسا به نرسان بندازه. این اهرمی نیست لزوما که در حال حاضر بشه روش فکر کرد و عملیش کرد مسئله جنگ رو. ما دوم اینه که خب میشه تو چارچوب این نگاه که خب این رژیم تمام این کارهایی که داره انجام میده برای تضمین بقا و ادامه حیات خودشه، یعنی از همون سال 1993-94 که دولت کلینتون با این بحران مواجه شده تا به امروز، عمده نگاه و اصلا قصد و نیتی که این رژیم داشته در خدمت این بوده که یک سلاح بازدارنده ایجاد بکنه که کسی خطری متوجهش نکنه و رژیم بقای خودش رو ادامه بده. تو همین چارچوب میبینیم که البته خب یه مقدار متفاوت شده اهدافش، ولی این که دارن میرن به طرف اینکه سلاح‌ها رو روز به روز مینیاتوری بکنن و قدرت تسلیحاتی و موشکی رو بالا ببرن، تمام و کمال در خدمت همین هدفه، نه اینکه لزوماً به کشور دیگه حمله بکنن و یه وضعیت جهنمی برای خودشون بخوان ایجاد بکنن. تو این چارچوب خب هست نگاه‌هایی از جمله در روسیه، در چین، که باید نشست با رژیم مذاکره کرد، این پیمان آتش بسی که الان بین دو کره هستش رو تبدیل به پیمان صلح کرد، با رژیم وارد قرارداد عدم تجاوز شد، آمریکا یعنی باید این کارو بکنه، که این هم برای غرب اصولا زیاد چیز نیست، گزینه خوبی نیست با توجه به اینکه اعتمادی به رژیم کیم ندارند و معلوم نیست که رژیم کیم از این سوء استفاده نکنه از همچین قراردادهایی. و مورد سوم هم اینه که همین تحریم ها رو ادامه بدن به شدت و شدت بیشتری، چین رو بیش از پیش وادار کنن که در این تحریم ها شراکت پیدا بکنه، و با توجه به اینکه خیلی هزینه بالایی داره ادامه این قدرت هسته‌ای و رقابت هسته‌ای که الان کره شمالی وارد شده، از اون بر محرومیتی که در جامعه کره شمالی میکشه، بالاخره این تحریما اثر خودشون میزنه و رژیم یا از هم فرو میپاشه یا مجبور میشه بیاد پای میز مذاکره، که این هم به نظر میاد که چینی ها به اصطلاح پاش نخواهند رفت، توجه به اینکه منافع بسیاری دارن که بقای این رژیم حفظ بشه، کرچت که با یه سری اقداماتش مخالفن و الان اقدامات تحریمی هم دارن حمایت میکنن، و همه این دلایل به نظر میاد که شاید اون راه حل چهارم که به نوعی اون قرارداد که با ایران بسته شده یک تقریبا چیزی مشابه اون، الگوی مشابه اون طوری که خانم مرکل فرض کنید ظرف این روزا اشاره کرده، برن به طرف یک همچین چیزی که محدود بکنه قدرت هسته‌ای و موشکیشو در ازای امتیازهایی که دارن میدن، نه اینکه کامل بر بچینه بلکه محدود بشه و در این حال یه سری امتیاز هم بگیره.
سوال دوم من درباره عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است، که در این مدت با یک لحن متفاوتی نسبت به رئیس جمهوری پیشین سعی کردش که با ادبیاتی تندتر و اونطوری که برخی رسانه‌ها توصیف کردن ادبیاتی تهدیدآمیز کره شمالی رو وادار به عقب نشینی بکنه. ارزیابی شما چه هست از این سیاست خارجی که آقای ترامپ در این چند ماه انتخاب کرده و فکر میکنید تا چند اندازه ایشون موفق بوده؟
میشه گفت همین صداهای متفاوتی که از واشنگتن شنیده میشه لزوما چیز مثبتی نیست برای تاثیرگذاری برای کره شمالی. در نظر بگیریم که خب وزیر دفاع، وزیر خارجه اصولا لحن دیگه‌ای دارن، یعنی اونها با توجه به ارزیابی واقعی تری که از صحنه دارن یه مقدار کنترل شده تر حرف میزنن، صحبتی مثل آقای ترامپ از اصطلاح آتش و خشم نمی‌کنن و اینکه یک کاری سر شما کره شمالی میتونه آمریکا یا بیارن که در تاریخ سابقه نداشته، از این مسائل عنوان نمی کنند. مجموعاً به نظر میاد که آقای ترامپ هم راه دیگه به غیر از این راهی که آقای بوش رفت، آقای کلینتون رفتن، اینی که باید بشینن تصویر شو یک تلفیقی از مذاکره، تحریم و فشار به یک نتایجی برسن با توجه به پیچیدگی وضعیت کره شمالی، همسایگیش با چین، همسایگیش با کره جنوبی، اینکه فرض کن کره جنوبی اصولا نمیخوان وارد جنگ بشن، حتی مردم کره جنوبی آخرین آمار و نسل سنجی نشون میده که رفتار چین رو قابل محاسبه تر از آقای ترامپ صلاح به حساب میارن. همه اینها وضعیت پیچیده ایجاد کرده که لزوما این تهدیدهای آقای ترامپ عامل مثبتی در حل بحران نخواهد بود.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان بود و در گفتگو با همکارم کیوان حسینی ارزیابی داشت به آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی که امروز انجام داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گزارش‌ها درباره سفر قریب الوقوع هیئتی از عربستان سعودی به تهران را تایید کرد. آقای قاسمی با اشاره به اینکه ویزای این هیئت 2 ماه پیش صادر شده گفت که این سفر احتمالاً پس از ایام حج انجام می‌گیرد. یک روزنامه کویتی پیشتر گزارش داده بود که هدف از سفر هیئت سعودی به ایران برآورد میزان خسارت‌های وارد شده به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد است. اما بهرام قاسمی این موضوع را رد کرد و گفت این سفر ربطی به بحث غرامت ندارد. روابط دیپلماتیک تهران و ریاض از دی ماه سال 94 به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران قطع شد. همچنین سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه با رد گزارش جدید حقوق بشری عاصم جهانگیر گفت این گزارش را به رسمیت نمی‌شناسیم. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور پرونده حقوق بشری ایران سال گذشته جانشین احمد شهید شد و قرار است دومین گزارش خود را به زودی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند. بهرام قاسمی روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی این گزارش خانم جهانگیر و همچنین مأموریت او را مبتنی بر اهداف و اغراض کاملا سیاسی می داند. شنوندگان گرامی دعوت می کنم در ادامه شنونده برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحید ایراد باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروند بهایی 60 ساله است که در گرگان زندگی می کرد و همکنون در زندان رجایی شهر کرج روزگار خود را می گذراند. پیام مرکزی فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه قزوین است که پیش از بازداشت به فروش لوازم التحریر در مغازه‌اش در گرگان مشغول بود و حالا به گفته همبندی‌هایش سرگرمی روزانه‌اش در زندان ورزش است. او آبان ماه سال 91 همراه با چند بهایی دیگر توسط ماموران امنیتی در گرگان بازداشت شد و ماموران امنیتی در بازرسی منزلش کامپیوتر و تمام کتاب‌ها و آثار مذهبی او را با خود بردند. پیام مرکزی 1 ماه در بازداشتگاه اطلاعات گرگان در بازداشت بود تا اینکه همراه با برخی دیگر از همکیشان خود به زندان اوین منتقل شد. بازجویی‌ها از پیام مرکزی در زندان اوین ادامه یافت تا اینکه در اردیبهشت سال 92 به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات مخفی بهایی در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 5 سال زندان محکوم شد. در جلسه محاکمه‌ای که تنها 10 دقیقه به طول انجامید. پیام مرکزی بیماری قلبی دارد و در این سالهای زندان بارها به دلیل اینکه حاضر نشده به او دستبند و پابند بزنند از انتقال به بیمارستان و درمان محروم شده است. او که 2 فرزند دختر دارد 2 سال پیش حتی برای شرکت در مراسم ازدواج دختر بزرگترش هم اجازه نیافت که به مرخصی برود. این خانواده بهایی نسل دومی است که میله‌های زندان، دوری و ملاقات‌های هفتگی از پشت دیوار شیشه‌ای را تجربه می‌کند. پدر پیام مرکزی، امیر هوشنگ مرکزی، یکی از اعدام شدگان دهه 60 بود و مادرش پریچهر آزاده هم در همان دهه حدود 5 سال زندانی بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله این برنامه خبری البته رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0-2-21-12-21-12 شماره ایست که میتونید زنگ بزنید و دیدگاه و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. تا 15 دقیقه دیگر هم سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.